خاک ارتباط مستقیمی با امنیت زیستی ساکنان یک سرزمین و تولید غذا برای اونها داره. در طول جنگ 8 ساله با عراق، صدها هزار نفر از ایرانیان جانباز و شهید شدند تا یک وجب از خاک ایران جدا نشه. خاکی که برای ایجاد 1 سانتی متر اون باید 800 سال منتظر موند. اما این در حالیه که امروز از 24 میلیارد تن فرسایش سالانه خاک در جهان 1/12 یا 2 میلیارد تن اون هر سال در ایران اتفاق میفته، که با توجه به اینکه ایران از 1% خشکی های جهان سهم داره، نرخ فرسایش خاک در ایران 8 برابر بقیه نقاط جهانه. اگه بخوایم بزرگی این عدد رو درک کنیم، میشه اینطور گفت که ما هر سال در ایران به اندازه جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا خاک از دست میدیم. خاکی که ارزش دلاری اون فقط از نظر کانی‌های فلزی موجود در این خاک تقریباً برابر 56 میلیارد دلار در ساله، که این حداقل ارزشیه که میشه برای خاک ایران که هر سال از دست میره تعیین کرد. چون اگه ارزش مواد عالی موجود در اون رو به این رقم اضافه کنیم، خیلی بیشتر از این مقدار میشه. ویژگی های خاک های ایران چیه؟ وضعیت فرسایش خاک در ایران چگونه است؟ و چرا در ایران این حجم عظیم از فرسایش خاک وجود داره؟ من سجاد فتایی هستم و این اپیزود 7 مجموعه جغرافیای ایرانه و در اون تلاش میکنیم تا به این پرسش ها پاسخ بدیم. قدرت ملی کشورها رو با عوامل مختلفی میسنجن که یکی از اونها خاکه. عنصری که ممکنه در ذهن ما ناچیز و بی اهمیت باشه، اما در واقعیت ارزش و اهمیت زیادی داره، به گونه ای که اگرچه کشورهای جهان مواد معدنی گوناگون خودشون رو صادر می کنن، اما در تمامی نقاط جهان مقررات سفت و سختی برای جلوگیری از قاچاق خاک و خروج اون از کشورها تصویب و اجرا شده و دولت‌ها و کشورها نسبت به قاچاق اون حساسیت زیادی دارن. به طور متوسط در جهان برای تشکیل شدن 1 سانتی متر خاک به 400 سال زمان نیازه، که این زمان در ایران با توجه به شرایط اقلیمی اون به 800 سال میرسه. از این نظر ایران نه تنها در زمینه منابع آب در مقایسه با بقیه نقاط جهان با محدودیت روبروه، که در مورد اون در اپیزود 6 صحبت کردیم، بلکه در زمینه منابع خاک هم با محدودیت‌های جدی مواجهه. اما محدودیت منابع خاک، همونطور که محدودیت منابع آب باعث نشده استفاده بهینه از اون منابع بکنیم و مراقبت بیشتری از منابع آب خودمون داشته باشیم، باعث نشده که نسبت به فرسایش و از دست رفتن خاک حساس باشیم. خاک‌های ایران ویژگی‌های گوناگونی داره که یکی از مهمترین اونها تنوع زیاد این خاکه. در حالی که بخش عمده مساحت ایران در عرض جغرافیایی 25 تا 40 درجه قرار گرفته و تنها 15 درجه عرض و 20 درجه طول جغرافیایی از سطح نیمکره شمالی زمین رو اشغال کرده و طبیعتاً یه اینچنین پهنه‌ای تنها میتونه در یک کمربند اقلیمی قرار بگیره، ولی تنوع خاک‌ها در ایران به گونه‌ایه که تقریباً به وسعت تنوع خاک‌ها در چندین کمربند اقلیمیه. یکی دیگه از ویژگی‌های خاک‌های ایران وجود ترکیبات و عناصر شور و گچی در اونهاست، به طوری که در حدود 7,330,000 هکتار از مجموع اراضی زراعی ایران با پدیده شوری روبروند. این موضوع وقتی اهمیت پیدا میکنه که بدونیم این میزان بیش از 55% از کل اراضی زیر کشت آبی، دیمی و باغ‌های ایران رو شامل میشه. وقتی خاک با پدیده شوری روبرو باشه، اگه در نحوه آبیاری و استفاده صحیح از اون دقت لازم رو نداشته باشیم، به مرور افزایش شوری خاک میتونه باعث کاهش محصولات و در نهایت غیر قابل زراعت شدن خاک بشه. خاک‌های ایران به دلیل شرایط اقلیمی خاص این سرزمین به غیر از خاک‌های نواحی شمالی اون میل به قلیایی بودن دارن. یکی دیگه از ویژگی‌های خاک‌های ایران خشک بودن اونهاست و این به این دلیله که ایران در کمربند خشک فوق‌قاره قرار گرفته که همونطور که در اپیزود ششم و هنگام صحبت در مورد منابع آب ایران گفتیم، میزان تبخیر در اکثر نقاط اون 10 برابر میزان بارش هاست و به همین خاطر هم 60% خاکای کشور دارای رژیم رطوبتی خشکه. جوانی یکی دیگه از ویژگی‌های خاکای ایرانه و بر اساس مطالعات انجام شده بیش از 50% از اراضی ایران دارای خاکای جوانه. مجموع خاکای زراعی ایران چیزی بیشتر از 15.5 میلیون هکتاره که از این مقدار 45% اون به شیوه آبی و 55% باقی مونده به شیوه دیم مورد بهره برداری قرار میگیره. از مجموع اراضی ایران هم 90 میلیون هکتار اون دارای کاربری جنگل و مرتعه که نگهداری و حفظ اونها علاوه بر ارزش ذاتی خود اونها به خاطر اثری که در حفظ منابع آب و خاک ایران دارن از اهمیت زیادی برخورداره که در اپیزودهای بعدی به صورت دقیق تری در مورد اونها صحبت میکنیم. 5 عامل مهم وجود دارن که تعامل این عاملها باعث تولید و ایجاد خاک در یک محدوده زمانی حدوداً 800 ساله در ایران میشن. این 5 عامل اقلیم، پستی و بلندی، پوشش گیاهی و حیاتی، سنگ بستر و زمان هستند که در هر مکانی ممکنه یکی از این عوامل نقش مهمتری رو داشته باشن که باید نقش مهمتر هر کدوم از این عوامل رو در هر منطقه مشخص کرد. در مجموع در شرایط محیطی ایران تأثیر پستی و بلندی یا همون توپوگرافی نسبت به عوامل دیگه مهمتر و اثرگذارتره. با توجه به اینکه ایران در منطقه فوق حاره‌ای قرار گرفته که ویژگی غالب اون کمبود عمومی رطوبته، انتظار میره که خاکهای ایران تنوع چندانی نداشته باشن. اما همونطور که گفتیم تنوع خاکها یکی از ویژگی‌های مهم و بارز ایرانه. همونطور که در اپیزود ششم به صورت مفصل به این موضوع پرداختیم، میانگین بارش در ایران در حدود 251 میلی‌متر که این مقدار اگرچه حدود 1/3 میانگین بارش ها در دنیاست، اما در حدود 2.5 برابر بارش مناطق و بیابون‌هایی که در کمربند خشک دنیا قرار گرفتن. همونطور که قبلا هم گفتیم یکی از ویژگی‌های خاکای ایران شوریه. این پدیده شوری بیشتر از اینکه تحت تأثیر عوامل زمینشناسی باشه، تحت تأثیر یک عنصر اقلیمی یعنی تبخیره. وقتی تبخیر زیاد و بیشتر از میزان بارش ها باشه، یعنی همون اتفاقی که در اکثر نقاط ایران هست، اون وقت شوری تبدیل به یکی از ویژگی های خاک میشه. اون چیزی که در ایران باعث ایجاد یه تنوع قابل ملاحظه در خاک شده، تنوع طیف گسترده ارتفاعی و مکانی در ایرانه. همین ویژگی که ویژگی منحصر به فرد ایرانه باعث شده که شرایط اقلیم سیاره‌ای که عموماً در مناطقی در این مدار جغرافیایی حاکمه در ایران تعدیل و ویژگی‌های اقلیم محلی در خیلی از مناطق جایگزین اقلیم مداری بشه. ایران تنها کشوری در جهانه که در اون از منفی 28 تا 5600 متر تفاوت ارتفاع از سطح دریا در نقاط مختلف اون وجود داره که این تنوع ارتفاعی باعث شده که عوامل اقلیمی محلی جایگزین شرایط سیاره‌ای بشن و تنوع اقلیمی خاصی در صحنه ایران ایجاد بشه، به طوری که میتونیم با حرکت در تقریباً 20 درجه عرض جغرافیایی تغییرات شرایط اقلیمی از استوا تا قطب رو در ایران احساس کنیم و شاهد باشیم. ناهمواری‌ها در ایران نه تنها باعث تعدیل شرایط اقلیم مداری میشن، بلکه چرخه و حرکت آب رو در اراضی در کنترل خودشون دارن. به این ترتیب ناهمواری‌ها در فرایندهای خاکساز مثل آبشویی نقش مهم و مؤثری دارن. تنوع اقلیمی در ایران باعث شده که در اون در حدود 8000 گونه گیاهی وجود داشته باشه که همین ایران رو تبدیل به یکی از غنی‌ترین سرزمین‌های جهان از نظر رویش طبیعی کرده. اما باید یادمون باشه این گونه ها در کل کشور تراکم خیلی زیادی ندارن و به همین دلیل نتونستن نقش چندان مهمی رو در خاکسازی بازی کنن. از طرف دیگه انسان ایرانی در یک سده اخیر به شدت این تنوع و تراکم رو تحت تأثیر قرار داده و کمش کرده. تغییرات حرارتی و رطوبتی خاک در طول فصل‌های سال که به اون رژیم حرارتی و رطوبتی میگیم در ایران تنوع و گستره خاصی داره و از 6 کلاس معمول در رژیم حرارتی 4 طیف اون در خاک‌های ایران گزارش شده و شاید بشه طیف پنجم رو هم در ارتفاعات در نقاط محدودی دید. اما از بین 4 طیف حرارتی و رطوبتی یخزده، خیلی گرم، گرم و متوسط، بخش عمده‌ای از سرزمین ایران رو طیف گرم و خیلی گرم در بر گرفته و بعد از اون در ارتفاعات طیف‌های متوسط و در ارتفاعات خیلی بالا در محدوده‌های کوچکی طیف یخزده رو داریم. تنوعی که در زمینه رژیم رطوبتی وجود داره یکی دیگه از شاخص‌های سرزمینی ایرانه که اون هم تحت تأثیر تغییرات ارتفاعی این سرزمین قرار داره. از مجموع 5 رژیم رطوبتی معمول 4 رژیم اون در نقشه رژیم‌های رطوبتی ایران گزارش شده، اما بی تردید بخش‌های نسبتاً قابل توجهی از اراضی حاشیه‌ای تالاب‌ها و سواحل ایران در رژیم پنجم یعنی اشباع جای می‌گیرند. این یعنی تمام رژیم‌های رطوبتی موجود در دنیا در گستره‌های مختلفی از اراضی ایران دیده میشه. بخش عمده‌ای از اراضی ایران در مناطق شرقی، مرکزی و حاشیه‌های جنوب شرق تا جنوب غرب در رژیم رطوبتی خشک قرار داره و این رژیم تحت تأثیر ارتفاعات به رژیم رطوبتی اکسریک تعدیل شده. ما دو نوع سیستم طبقه‌بندی خاک داریم. یه سیستم طبقه‌بندی جدید و یه سیستم طبقه‌بندی قدیم. در سیستم قدیمی خاک‌های ایران به 4 ناحیه بزرگ تقسیم می‌شدن. ناحیه‌های فلاتی که منظور از اون سطوح واقع در بین دو رشته کوه بزرگ زاگرس و البرز، خاک‌های کوهپایه‌ای خزری که شامل دامنه‌های شمالی البرز تا ساحل دریای مازندران و شامل خاک‌های سرخ و قهوه‌ای مدیترانه‌ای، خاک‌های سرخ و زرد پزولیک و خاک‌های قهوه‌ای جنگلی میشه. واحد دیگه خاک‌های تپه ماهوری و کوهستانیه که مجموع سطوح اشغالی توسط رشته کوه‌های البرز و زاگرس رو شامل میشه و واحد آخر هم خاک‌های دشت‌ها و دره‌هاست که رسوبات ریزدانه حواشی رودخانه‌ها، ماسه‌های ساحلی و خاک‌های شور و قلیایی و مردابی رو در بر می‌گیره. اما یه طبقه‌بندی دیگه وجود داره که اون را سیستم جدید میگن و بر اساس اون بیشتر از 50% از وسعت ایران به عنوان خاک در معنای خاک شناختی قرار نمیگیره و به اونها اراضی غیر خاکی میگن. یه نکته مهم در مورد خاکای ایران در مناطق البرز و زاگرس اینه که در این مناطق پوشش گیاهی در قالب مرتع و جنگل مهمترین نقش کنترلی رو در فرسایش خاک بازی میکنه و اگه پوشش گیاهی در این مناطق کاهش پیدا کنه، مثل همون اتفاقی که در چند دهه گذشته افتاده، بنابر برآوردها نرخ فرسایش خاک چند ده برابر میشه. بنابراین یکی از مهمترین عواملی که باعث شده نرخ فرسایش خاک در ایران 8 برابر متوسط جهانی بشه و 1/12 فرسایش خاک جهان در ایران اتفاق بیفته، از بین رفتن پوشش گیاهی در مناطق البرز و زاگرس در چند دهه گذشته است. این نکته مهمیه که به ما نشون میده که حتماً باید به موضوع تقویت و گسترش جوامع گیاهی در مناطق مختلف ایران و با در نظر داشتن خصوصیات اقلیمی اونها توجه کنیم که متاسفانه در چند دهه گذشته ما نه تنها این کارو نکردیم، بلکه با اقدامات شبه توسعه‌ای خودمون باعث تخریب مراتع و جنگل‌های ایران شدیم به گونه‌ای که از سال 1357 تا امروز بیش از 2 میلیون هکتار جنگل رو با اقدامات خودمون از بین بردیم. از خاک‌های ایران هر سال بیش از 120 میلیون تن محصول زراعی و باقی برداشت میشه که با افزایش بهره‌وری در واحد سطح و بدون اینکه بر میزان منابع آب و خاکی که مصرف میکنیم اضافه کنیم، میشه میزان این محصول رو افزایش داد و با افزایش کارآمدی سیستم‌های جمع‌آوری محصولات و ذخیره مناسب اونها میشه از اتلاف خیلی از این محصولات جلوگیری کرد و درآمدهای بخش زراعت و باغداری رو افزایش داد. نکات مهم این اپیزود رو میتونیم اینطور خلاصه کنیم که علارغم اینکه ایران در یک طول و عرض جغرافیایی محدود قرار گرفته، اما به خاطر تنوع ارتفاع بی‌نظیری که در ایران وجود داره، اقلیم‌های متفاوتی در اون پدید اومده و در حالی که در یک اینچنین مدار جغرافیایی طبیعتاً نباید منابع خاک از تنوع زیادی برخوردار باشند، اما یکی از مهمترین ویژگی‌های خاک‌های ایران تنوع زیاده. یه ویژگی مهم دیگه خاک‌های ایران شوریه که باید حتماً در برنامه‌ریزی‌های خودمون به اون توجه کنیم. ایران از نظر فرسایش خاک در رتبه اول جهان قرار داره و نرخ فرسایش خاک در اون 8 برابر متوسط جهانیه و از 24 میلیارد تن فرسایش سالانه خاک در جهان 2 میلیارد تن اون در ایران اتفاق می‌افته که یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این موضوع کاهش و از بین رفتن پوشش گیاهی در ایران در چند دهه گذشته، به ویژه در مناطق جنگلی البرز و زاگرس، که یک نمونه اون از بین رفتن نزدیک به 2 میلیون هکتار جنگل از سال 1357 تا به امروزه. طبیعتاً اگه بخوایم در مورد عوامل اصلی مؤثر بر این نرخ بالای فرسایش خاک در ایران صحبت کنیم، یک بخش زیادی از این عوامل با عوامل مؤثر بر وقوع ورشکستگی آبی در ایران همپوشانی داره که چون در مورد این موضوع در اپیزود 6 پادکست جغرافیای ایران صحبت کردیم، دیگه اون عوامل رو در اینجا تکرار نمی کنیم و فقط به صورت خلاصه میگیم که جایگاه ساختاری ضعیف سازمانی مثل سازمان حفاظت محیط زیست و عدم توجه ما به اهمیت محیط زیست و ضرورت زندگی در چارچوب محدودیت‌های اون و بی‌توجهی به این موضوع در اسناد بالادستی موجب طراحی یک ساخت و نظام حکمرانی شده که اصولاً چندان دوستدار محیط زیست نیست و همین مسئله اصلی و ریشه‌ای بحران‌های مختلف محیط زیستی در ایران رو به وجود آورده که یکی از اونها موضوع با اهمیت فرسایش خاک در ایرانه. این اپیزود 7 مجموعه جغرافیای ایران بود که در اون تلاش کردیم یک دانش کلی درباره ویژگی‌های خاک‌های ایران و موضوع با اهمیت و استراتژیک فرسایش خاک در ایران به دست بیاریم. منبع اصلی این اپیزود مقاله‌ای بود با عنوان ویژگی‌های عمومی خاک‌های ایران، اثر دکتر محمد حسین رامشت، که در جلد اول کتاب جغرافیای جامعه ایران چاپ شده. البته مطالب اون مقاله رو با منابع دیگه و از جمله نکاتی که مهندس محمد درویش به عنوان ناظر بخش جغرافیای ایران پایدار گفتن تقویت و تکمیل کردیم. اگر دوست داشتید میتونید نظراتتون رو در مورد این اپیزود از طریق تلگرام، اینستاگرام و سایت ایران پایدار با ما در میون بگذارید. این کار هم مایه دلگرمی ما برای ادامه کاره و هم به ما کمک میکنه که اپیزودهای بعدی رو با کیفیت بهتری تولید کنیم. پایداری ایران و شادکامی همه ایرانی ها آرزوی همیشگی ماست. فعلا خدا نگهدار.